ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا، گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و همه جای جهان در این برنامه زنده شامگاهی. سه‌شنبه 26 خرداد ماه 1394، 16 ماه ژوئن از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. در اتاق فرما با ما مارتین همراه خواهد بود، در اتاق خبر بهروز کارونی ما رو همراهی میکنه، من هم فهیمه خضر حیدری هستم. من و همکارانم در این برنامه به شما سلام میکنیم. پیش از هر چیز اجازه بدید که برنامه شامگاهی امروز رو هم آغاز بکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی.
سلام فهیمه عزیز و شنوندگان گرامی. اخوان المسلمین مصر روز سه‌شنبه از صدور احکام اعدام علیه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور و تعداد دیگری از اعضای این گروه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اخوان المسلمین مصر با انتشار بیانیه‌ای این احکام را باطل و بی‌اعتبار توصیف کرد و خواستار قیام مردمی علیه احکام اعدام، بازداشت‌ها و آدمربایی‌های در این کشور در روز جمعه شد. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. القاعده یمن روز سه‌شنبه کشته شدن ناصر الهویشی، رهبر این گروه، در پی حمله هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، القاعده یمن در پیامی ویدئویی با تایید کشته شدن ناصر الهویشی گفت که او و دو تن دیگر در پی حمله یک هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی کشته شدند. پیش از این شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام‌های امنیتی یمن گزارش داده بود که این حمله روز جمعه و احتمالاً در منطقه حضرموت انجام شده است. خبر کشته شدن رهبر القاعده یمن یک روز پس از آن منتشر شد که لیبی اعلام کرد مختار بالمختار از فرماندهان بلندپایه القاعده در حملات هوایی آمریکا کشته شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه کنترل یگانهای مدافع خلق، یکی از نیروهای کرد این کشور، به شهر تل ابیض را تایید کرد. یگانهای مدافع خلق دوشنبه اعلام کرده بودند که تل ابیض در شمال شرقی سوریه را با کمک متحدان سوریه خود محاصره کردند. گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع نیروهای خلافت اسلامی را در روزهای گذشته بمباران کرده است. این شهر استراتژیک تا پیش از این در تصرف گروه خلافت اسلامی بود. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اطلاعیه به ادامه فشارهای امنیتی علیه این سندیکا اعتراض کرد و خواستار پایان این فشارها شد. در این اطلاعیه اشاره شده است که پرونده‌های تازه‌ای علیه ابراهیم مددی و داوود رضوی، رئیس و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باز شده است. آقایان مددی و رضوی در آستانه روز جهانی کارگر توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند و 22 روز در بند 209 اوینز زندانی بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین نوشت که ماموران پلیس امنیت در تهران هفته گذشته به منزل حسن سعیدی از اعضای این تشکل مراجعه کرده و در نامه او را به این مرکز احضار کردند. این سندیکا در اطلاعیه خود افزود که این اقدامات در زمانی صورت می‌گیرند که دولت حسن روحانی از حقوق شهروندی سخن می‌راند و هیئت وزارت کار در کنفرانس سالیانه سازمان بین‌المللی کار درباره آزادی تشکل‌های مستقل کارگری با دبیرکل این سازمان مذاکره می‌کند. فهیمه جان،
خیلی سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید که شما همیشه برای دریافت آخرین خبرها میتونید علاوه بر شنیدن رادیو فردا به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید یا اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید فیسبوک رادیو فردا رو ببینید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، حکم اعدام برای محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر. یگانهای مدافع خلق و همرزمانشان تل ابیض را از گروه خلافت اسلامی پس گرفتند. درگیری ها در این منطقه 23,000 آواره به جا گذاشته است. گفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه درباره پرونده هسته‌ای ایران. همایش آموزش جرم نیست، همایشی در آلمان که تبعیض علیه بهائیان در ایران را محکوم می کند. با ما همراه باشید، مجله شامگاهی رادیو فردا رو بشنوید تا پایان این برنامه. دادگاهی در شهر قاهره پایتخت مصر حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهوری سابق آن کشور را تایید کرد. دادگاه بدوی یک ماه پیش برای آقای مرسی و عده زیادی از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام برنامه‌ریزی برای شورش در زندان و حمله به پلیس در 4 سال پیش حکم اعدام صادر کرده بود. اما به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اکنون حکمی که صادر شده پس از مشورت با مفتی مصر و نظر مثبت او صادر شده است. همین دادگاه در پرونده جداگانه محمد مرسی را به اتهام جاسوسی برای حماس، حزب الله لبنان و ایران به حبس ابد محکوم کرد. آقای مرسی در پرونده‌های دیگری نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده و در قاهره گفته می‌شود حکم روز سه‌شنبه می‌تواند در دادگاه دیگری مورد تجدید نظر قرار بگیرد. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
حکمی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در قاهره تایید شد مربوط به پرونده‌ای است که در آن محمد مرسی و 10 نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین مصر به شورش، فرار از زندان و حمله به پلیس متهم شده اند. فرار از زندان همزمان با تظاهرات خیابانی 4 سال پیش در مصر بود که با شرکت فعال گروه اسلامگرای اخوان المسلمین و گروه‌های سکولار آن کشور انجام شد. نتیجه چندین ماه تظاهرات و تحصن، سرنگونی حسنی مبارک و برگزاری انتخابات در مصر بود که در آن محمد مرسی به ریاست جمهوری رسید. آقای مرسی پس از 1 سال در ژوئیه سال 2013 با کودتای ارتش به رهبری عبدالفتاح السیسی از کار برکنار و بازداشت شد. همزمان صدها تن از رهبران و اعضای اخوان المسلمین نیز دستگیر، محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت و اعدام محکوم شدند. اما آنچنان که حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در مصر میگوید، تایید حکم اعدام آقای مرسی با نظر مثبت مفتی مصر اهمیت ویژه‌ای دارد.
اهمیت این حکم در این هستش که عالی‌ترین مقام مذهبی مصر این رأی رو تایید کرده، به این معنی که اگر این حکم صرفاً به توسط دولت و بدون مشورت مفتی اعمال میشد، نتیجهش این میشد که حکم صرفاً سیاسی. اما وقتی مقام عالی مذهبی مصر این رو تایید میکنه، دو جنبه پیدا میکنه، هم جنبه مسائل اتهامات و دادگاه و سیاسی که دولت جدید به آقای مرسی انتصاب داده، و دوم این که عالی‌ترین مقام مذهبی مصر همین رو تأیید کرده.
از زمان دستگیری محمد مرسی و صدها تن از رهبران و اعضای اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های مخالف دولت، چندین تظاهرات بزرگ در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر در اعتراض به بازداشت‌های گسترده و صدور 10 حکم اعدام برگزار شده، ولی همه آنها با واکنش شدید نیروهای امنیتی و ارتش روبرو شده است. یک ماه پیش و پس از صدور حکم اعدام مرسی و یارانش در دادگاه بدوی، دبیرکل سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز شدیداً به این حکم اعتراض کرده و خواهان بازبینی در آن شدند. ولی به گفته حسین علیزاده، حکومت مصر مصمم به ریشه کن کردن اخوان المسلمین است و حتی ممکن است حکم اعدام رئیس جمهوری سابق آن کشور را اجرا کند.
تا اینجا کار به نظر میرسه که دولت نظامیانی که به قدرت رسیدن در اعمال مشتها آنین خودشون هیچ تردیدی به خودشون راه ندادن. شاهد بودیم که مثلا رهبر عالی اخوان المسلمین رو به زندان انداختن، حکم اعدام برای او هم صادر کردن. یعنی احکام قلاز و شداد بسیار شدیدی رو دارن انجام میدن که از ناحیه آیین دادرسی هم شدیداً زیر سوال هستش و این یکی از دلایلی است که کشورهای غربی دارن اعتراض میکنن. اما آنچه که تا امروز شاهد بودیم و ما این رو محرز میکنه که دولت چکمه پوشهای مصر در اعمال مشت آهنین خودشون به گمان اینکه ریشه اخوان المسلمین از درون زمین بکنن به بیرون بیارن، هیچ تردیدی به خودشون نمیدن و به احتمال قوی باید شاهد اجرای این احکام باشیم.
مصر یکی از متحدان آمریکا و کشورهای غربی در منطقه به شمار می رود و سالانه چندین میلیارد دلار کمک‌های مالی و تجهیزات نظامی از آنها دریافت می کند. ولی گفته می شود عبدالفتاح السیسی، رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح و رئیس جمهوری کنونی مصر، با استفاده از تنش موجود با کشورهای غربی رو به سوی مسکو دارد و در صدد بهبود روابط نظامی، سیاسی و اقتصادی با روسیه است. حسین علیزاده:
ما نشون این هستش که از نظر داخلی بتونن مسئله رو کنترل بکنن، اما از نظر بین المللی مصر متوجه هستش که این گونه اقدامات فاصله او رو با اتحادیه اروپا و آمریکا زیاد میکنه و ما نگران این مسئله هم نیست، به دلیل اینکه مصر شدیداً داره به طرف روسیه میره. در طی 2 سال گذشته آقای سیسی 2 مرتبه به مسکو سفر کرده و قراردادهای میلیاردی بسته، پس بنابراین نگران این نیستش که فاصله با اروپا و غرب براش مشکل زیادی به وجود بیاره.
سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه هنوز واکنشی به تایید حکم اعدام محمد مرسی نشان ندادند، اما وزیر خارجه ترکیه آن را حکمی سیاسی خوانده است. اخوان المسلمین مصر نیز ساعتی پس از اعلام نظر دادگاه حکم صادر شده برای مرسی و دیگر اعضای این گروه را فاقد اعتبار دانست و خواستار قیام مردمی شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حکم اعدام محمد مرسی و یارانش قابل تجدید نظر در دادگاه عالی مصر است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تا پیش از بازپسگیری شهر تل‌آبیض از گروه خلافت اسلامی، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، 23 هزار تن از ساکنان شمال سوریه به آن سوی مرز در ترکیه گریختند. تل‌آبیض بنابر گزارش‌ها روز دوشنبه توسط یگان‌های مدافع خلق و همراهانشان و با پشتیبانی حمله‌های هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بازپس گرفته شده است. هانا کاویانی در گزارشی که خواهید شنید به اهمیت تصرف این شهر و آثار آن پرداخته.
آنطور که خبرنگاران بین المللی از مرز دو کشور ترکیه و سوریه گزارش می دهند، جایی که در روزهای گذشته شاهد حضور هزاران سوری بود که از درگیری های اخیر در این منطقه می گریختند، روز سه‌شنبه آرامتری سپری شده است. خبرنگاران اسوسییتد پرس که در خاک ترکیه این تحولات را دنبال می کنند، همزمان با انتشار خبر به عقب رانده شدن افراد گروه خلافت اسلامی از تل‌آبیض از گزارش دادند که از این سوی مرز پایین آورده شدن پرچم سیاه و سفید خلافت اسلامی و بالا رفتن پرچم مثلثی یگانهای مدافع خلق را دیدند. همچنین افراد گروه کردی یگانهای مدافع خلق که هدایت کننده مبارزه با خلافت اسلامی در تل‌آبیض بودند، در گفتگو با خبرگزاری ها درباره فضای تل‌آبیض گفتند که همچنان اجساد فراوانی در خیابان ها رها شده و آنها مشغول پاکسازی شهر از بمب ها و مین هایی هستند که خلافت اسلامی در خیابان ها و کوچه ها کار گذاشته بود. شهر تل‌آبیض در شمال سوریه و همچنین شمال شهر رقه واقع شده است. رقه به نوعی پایتخت گروه خلافت اسلامی است و مسیری که از مرز ترکیه و شهر تل‌آبیض به رقه می رود از جمله محورهای استراتژیک برای گروه خلافت اسلامی و انتقال تجهیزات و افراد محسوب می شود. اما این تنها اهمیت تصرف شهر تل‌آبیض توسط کردها نیست. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، در این باره به رادیو فردا می گوید
به لحاظ سیاسی هم برای کردهای سوریه و حزب اتحاد دموکراتی خیلی مهم هست، چرا که اون سکانتونی خودمختاری که اونا تشکیل دادن به لحاظ جغرافیایی به هم متصل نبودن تا حالا. با این تسخیر دو کانتون کوبانی و جزیره که در با عراق هم با کردستان عراق هم مرز مشترک داره، اینا به هم وصل میشن و در نتیجه اون فشار معاصر اقتصادی و سیاسی که روی به خصوص کوبانی بود از قبل، این هم برطرف میشه. در این حال اگر نفس این پیشروی رو در کنار پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات اخیر ترکیه هم قرار بدیم، در مجموع به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک موضع احزاب نزدیک به حزب کارگران کردستانی پکاکا در خود ترکیه و در واقع سوریه هم خیلی تقویت میشه.
همسایه شمالی سوریه ترکیه از این تحولات در کنار مرزهایش راضی نیست. دولت ترکیه که از یک سو در خاک خود با چالش‌های گوناگونی با کردها روبروست و از سوی دیگر با افزایش درگیری‌ها با سرازیر شدن موج تازه‌ای از پناهجویان و آوارگان دست و پنجه نرم می‌کند، نگران است که تحولات و موفقیت‌هایی که کردها کسب می‌کنند به رویکردهای تجزیه طلبانه در میان آنها دامن بزند. معاون نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در این باره به خبرنگاران گفت که دولت ترکیه شاهد نشانه‌هایی از یک پاکسازی قومی در شمال سوریه است که هم از سوی کردها و هم خلافت اسلامی انجام می‌شود. کامران متین در بریتانیا با این رویکرد موافق نیست و میگوید مبارزه کردها دوشا دوش سایر سوری‌های غیر کرد نشان دهنده این است که کردها بر مبنای سیاستی فراگیر و تکثرگرا در سوریه اقدام می‌کنند.
تمامی مواضع دولت آقای اردوغان از دوران محاصره کوبانی تا حالا همش بسیار بیشتر معطوف است به اون چیزی که اونا در واقع خطر یک قدرت کردی در شمال سوریه تلقی می‌کنند تا اینکه داعش. در مورد این پاکسازی قومی به نظر من اونا اغراق می‌کنند، چون در واقع این بهترین ابزاری هست برای پیشبرد اون سیاستی که از قبل بوده در رابطه با تضعیف پروژه در واقع خودگردانی کردها در سوریه. چرا که اولا این تسخیر شهر طلبی از تنها از سوی در واقع نیروهای نظامی کرد نبوده.
آقای متین در همین راستا معتقد است که موفقیت‌هایی همانند آنچه در طلبی از به دست آمد الزاماً مقدمه‌ای برای تشکیل یک کردستان واحد به صورت مجزا از سایر کشورهای منطقه نیست.
ما با یک جریان واحد کردی، یعنی با یک سیاست واحد کردی روبرو نیستیم. در تا اونجایی که به سوریه و ترکیه برمیگرده به دلیل هژمونی سیاسی حزب کارگران کردستان و احزاب و جریانات در واقع نزدیک به اون، شاید بشه بیشتر از یک سیاست واحد سخن گفت. ولی شما به محض اینکه به کردستان عراق و یا کردستان ایران بیایید این مسئله بسیار تغییر میکنه، چون که احزاب متعددی در مناطق هستن که بسیارشون اتفاقا با حزب کارگران کردستان بسیار اختلافات شدید دارن، من جمله حزب دموکرات کردستان عراق و رهبری آقای بارزانی که مدت‌ها حتی کردستان سوریه رو در واقع به محاصره اقتصادی در آوردن.
پس از پیروزی‌ها در کوبانی، تصرف طلبی از یک پیروزی استراتژیک در شمال سوریه علیه گروه خلافت اسلامی است.
هانا کاویانی بود و گزارشی که شنیدید درباره بازپسگیری شهر طلبی از گروه خلافت اسلامی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزرای خارجه روسیه و آمریکا تلفنی روند مذاکرات هسته‌ای با ایران را بررسی کردند. به گفته مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه یک، حصول توافق هسته‌ای تا تاریخ تعیین شده 30 ماه ژوئن 9 تیر ماه کاملا امکان پذیر است و طرفین باید تلاش‌های خود را برای دستیابی به این هدف متمرکز کنند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف و جان کری، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، طی تماس تلفنی به بررسی روند مذاکرات هسته‌ای با ایران پرداختند. جزئیات این گفتگو منتشر نشده، اما وزارت خارجه روسیه در بیانیه مذاکره کنندگان هسته‌ای را فرا خواند فرصت باقی مانده تا پایان ماه جاری میلادی را غنیمت بشمارند. دوشنبه سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه خواستار آن شد که صحبت‌ها درباره تمدید مذاکرات هسته‌ای مطلقاً متوقف شود. او افزود به باور ما دستیابی به توافق تا تاریخ تعیین شده محتمل است. پافشاری دیپلمات‌های روس بر تکمیل مذاکرات هسته‌ای تا ضرب الاجل 30 ژان 9 تیر ماه در حالی است که واشنگتن و تهران تمدید مذاکرات را منتفی ندانستند. ایگور کاسیوکوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که روسیه در دفاع از توافق هسته‌ای با ایران چندان صادق نیست.
Целом могу сказать, что Россия проделала очень большую подготовительную работу для того, чтобы обеспечить.
در ابتدای مذاکرات هسته‌ای با ایران روسیه نقش کلیدی داشت، اما تلاش‌هایش به جایی نرسید و تنها از زمانی شاهد پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای هستیم که ایران و آمریکا مستقیماً مذاکره می‌کنند. اما طی این مدت موقعیت بین‌المللی روسیه کاملاً تغییر کرده و پایان دوره تحریم و انزوای ایران روسیه را با چالش‌های سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد کرد. زمانی که از دیپلمات‌هایمان فراخوان حصول هرچه سریع‌تر توافق هسته‌ای با ایران را می‌شنوم، این سوال در ذهنم ایجاد می‌شود که بازی نهاییشان چیست و برای اتخاذ چنین موضعی چه امتیازهایی دریافت کردند.
ویسومخ آرگومنتوف в пользу смягчения своей позиции.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که با خبرنگاران در مسکو گفتگو میکرد، اظهار داشت وضعیت پیرامون مذاکرات هسته‌ای از جمعه گذشته که رایزنی‌های مدیران سیاسی 5 علاوه 1 و ایران در آن روز پایان یافت تغییر نکرده. هرچند به گفته وی هر یک از کشورها فهرست سوالات و نکات اختلافی را به پایتخت‌های خود بردند تا برای دور جدید رایزنی‌ها پیشنهادهای خود را تهیه کنند. او سه‌شنبه در مصاحبه بریا نوستی تشریح کرد آمریکا می‌خواهد راهی داشته باشد تا در صورت عدم اجرای احتمالی توافق از سوی ایران تحریم‌ها علیه این کشور قابل بازگشت باشد و روسیه بر آن است که شورای امنیت سازمان ملل باید در این باره تصمیم بگیرد. به گفته وی طرفین توانستند به مصالحه برسند و بر اساس آن شورای امنیت با صدور قطعنامه در استقبال از توافق 5 علاوه 1 و ایران جزئیات تمام سناریوها از جمله سناریوهای نامطلوب آتی را شرح خواهد داد. سیمون بگدسارف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، اطمینان دارد که مذاکرات هسته‌ای با ایران نتیجه مثبت خواهد داشت.
مذاکرات شش قدرت جهانی با ایران دورنمای خوبی دارد و هرچند با دشواری پیش می رود، اما سرانجام به توافق خواهد انجامید. مدت مدید ایران در انزوا قرار داشته، اما با توجه به اوضاع در منطقه که یکی از پرتلاطم ترین دوره های خود را پشت سر می گذارد، ادامه سیاست منزوی کردن ایران به ضرر غرب است. در شرایطی که برخلاف گذشته اوضاع سیاسی مشوق توافق است، راه حل برای مسائل فنی دیر یا زود پیدا خواهد شد.
ایران و گروه 5 علاوه 1 که در فروردین گذشته چارچوب سیاسی توافقاتی را هماهنگ کردند، در صدادند تا پایان ماه جاری میلادی جزئیات این توافق را نهایی کنند. بر اساس این توافق مقرر شد ایران در ازای لغو و تدریجی تحریم ها علیه این کشور برنامه اتمی خود را محدود کند. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
ساعت 7:20 بعد از ظهر هست در تهران. سر ما را از رادیو فردا می شنوید. اما عنوان همایشی که شامگاه گذشته در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد، آموزش جرم نیست بود. در این همایش اعمال انواع تبعیض‌ها و محرومیت‌ها علیه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران محکوم شد. در این گرد همایی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ادیان هم در سخنانی گفت با وجود پیشرفت‌هایی که در حل مسئله اتمی ایران شده، ولی لگدمال کردن حقوق بشر در ایران به گفته او همچنان ادامه دارد. شهرام میریان همکار ما در آلمان گزارشی فرستاده از همین همایش.
پس از کمپین و یا کارزاری سراسری با عنوان 7 روز به یاد 7 مدیر بهایی در زندان، شامگاه دوشنبه هم حرکت دیگری در همبستگی و همصدایی با بهاییان به صورت همایشی در شهر نورنبرگ آلمان برپا شد. آموزش جرم نیست، عنوان این گرد همایی بود که اشاره به یکی از تبعیض‌ها یعنی محرومیت بهاییان از آموزش و تحصیل در ایران داشت. این همایش با همکاری مرکز حقوق بشر و جامعه بهائیان در شهر نورنبرگ برگزار شد و در آن ابتدا هاینر بیلفرد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ادیان، به عنوان اولین سخنران به نقض مداوم حقوق بشر و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله بهائیان پرداخت. مائده سلطانی، فعال حقوق بشر در آلمان که در این گرد همایی حضور داشت، درباره چکیده ای از سخنرانی ها اینطور به ما گفته.
آقای بیلفل، گزارشگر سازمان ملل در امور ادیان، یه نمای کلی از نقض حقوق بشر در ایران به حضار نشون دادند که ایران از معدود کشورهایی هست که برای ایران یک گزارشگر ویژه تعیین شده و علت اون هم گزارشات زیادیه که از نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف از ایران به سازمان ملل میرسه و برای همین آقای احمد جهید رو انتخاب کردن که مسئله رسیدگی بکنن. ایشون صحبت کردن از مسئله اعدام‌ها و حتی اعدام‌های ملاعام در ایران که با وجود حتی به روی کار آمدن دولت آقای روحانی این اعدام‌ها تعدادشون خیلی بیشتر شده و علاوه بر اون دولت ایران هیچ مذهب دیگه‌ای رو کلاً تحمل نمی‌کنه و با مذهب بهائیت دشمنی ویژه‌ای داره و به دلایل اون پرداختن که چرا در ایدئولوژی شیعه این دشمنی با بهائیت وجود داره و چرا اصلا تحمل نمی‌کنه. همینطور آقای بیلفل، گزارشگر سازمان ملل در امور ادیان، در مورد این صحبت کردن که در سیاست‌های خارجی ایران نشون داده میشه که حداقل داره به این سمت پیش میره که دولت ایران داره دری رو باز میکنه و در مسائل و مذاکرات اتمی و هسته‌ای خودش راه حل‌هایی پیدا شده، اما در زمینه حقوق بشر دولت ایران هیچ قدمی به سمت جلو بر نداشته.
خانم مائده سلطانی، شما در این همایش حضور داشتین. آقای اینگو هوفمن، سخنگوی جامعه بهائیان در آلمان، چه گفتن؟
بیشتر در مورد خود زندانیان بهایی صحبت کردن، اینکه بهاییان در ایران حق تحصیل ندارن، حق ندارن در امور دولتی شغلی داشته باشن یا بازنشستگی نمیگیرن و اون فشاری که در ایران بهشون وارد میشه. البته ایشون از آقای عبدالفتاح سلطانی پدر من به خاطر تلاشایی که در دادگاه‌های بهایی ها و دفاعاتی که برای بهاییان داشتن و همینطور از بقیه وکلا مثل خانم عبادی و خانم مهناز پراکن تقدیر ویژه‌ای کردن.
در همایش حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان پس از سخنرانی ها فیلم مستند شمعی روشن کن ساخته مازیار بهاری هم به نمایش درآمد. در این فیلم زندگی سخت بهائیان در ایران از مجازات زندان، مصادره اموال، محرومیت از تحصیل و استخدام و کسب و کار گرفته تا مهاجرت تصویر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
با ما همراه هستید با رادیو فردا. ساعت 7:25 بعد از ظهر هست اگر صدای ما رو از تهران، از ایران دنبال میکنید. نگاهی میکنیم به خبرهای ورزشی. مسابقات مقدماتی جام جهانی در حال برگزاری است. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی و مفسر ورزشی با ما همراه هست. نگاهی میکنیم به آخرین خبرها. آقای غریب سلام و خوش آمدید به برنامه شامگاهی رادیو فردا.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، بازی بین ایران و ترکمنستان رو شاهد بودیم، چه شد که این نتیجه به دست اومد و این اولین بازی رو شما چگونه ارزیابی میکنید برای تیم ملی فوتبال ایران؟
بله، تیم ملی فوتبال ایران دقایق پیش بازیش با ترکمنستان تموم شد در شهر داش آغوز و ایران 1-1 متوقف شد در مقابل تیم 173 رنکینگ فیفا. ایران ردیف 41، فاصله زیاده و اینو باید بگم که امروز یه شاهد یه بازی بد بودیم از تیم ایران. بازیکن‌ها حریف رو دست کم گرفته بودن، وقتی فهمیدن که با یه حریف جدی و با انگیزه روبرو هستن خیلی دیر شده بود. تو خطوط سگانه مخصوصا خط میانی و حمله بدون تنوع تاکتیکی بودیم، فقط شوت یه دونه بود تو بازی که تیموریان زد در دقایق آخر. استفاده از ضربات ایستگاهی رو بسیار بد عمل کردیم، سانت‌های موثر از جناحین رو نداشتیم، تعویض کارلوس کیروش هم اثر نداد. اما یادمون باشه یه تیم جوان هست، اولین بازی کارلوس کیروش در این سری از انتخاباتش دست به جوانگرایی زده. مهدی ترابی، وریا غفوری، وحید امیری، چند تا جوان بازی کردن، حسین کنانی زادگان که تو دفاع امروز بازی کرد. یواش یواش، هنوز البته دیر نشده، میتونیم در بازی‌های بعد امیدوار باشیم. حریف کاملا ناشناخته بود برای ما. دقیقه 3 بازی توسط سردار آزمون ایران به گل رسید، اما در دقیقه آخر نیمه اول اشتباه دفاع راست ما راحت دریپ خورد و دفاع چپ ما راحت دریپ خورد، دفاع راست ما خوب پوشش نداد و ترکمنها باعث شد که ترکمنها به گل مساوی برسن. نیمه دوم ترکمنها حفظ نتیجه کردند و چشم ضد حمله داشتن، ما هم نتونستیم استفاده بکنیم از موقعیتامون.
خب آقای غریب، تفسیرتون این بود که بازی چندان بازی خوبی نبوده. ایران در گروهی که هست، وضعیت اون گروه رو چطور می‌بینید؟ بازی‌های بعدی ایران چه خواهد بود و حریف‌های دیگر ایران در این گروه چه کردن؟ آیا اونها موفق‌تر بودن؟
بله، من می‌بینم جدول رو گوام که یک حریف ناشناخته ایران در گروه 4 مقدماتی در آسیا با ترکمنستان، گوام، هند و عمان هم گروهه. جالبه گوام 2 تا برد داشته. روز اول پنجشنبه گذشته 21 خرداد مقابل ترکمنستان، همین ترکمنستانی که امروز ما مساوی کرد، گوام 1-0 این تیمو زده. امروز هم گوام در خانه خودش هند رو 2-1 زده. یعنی الان جدولی که نگاه می‌کنی خیلی تعجب برانگیزه. گوام با 2 بازی 6 امتیاز داره، عمان یه بازی کرده، یه برد روز اول مقابل هند با 3 امتیاز، دوم ایران 1 امتیاز، سوم و ترکمنستان هم همینجور 4 و هند بدون امتیاز 5 و ما بازی بعدیمونم روز 12 شهریور در ورزشگاه آزادی با گوام سرنشین، صدرنشین این جدول که میتونه خیلی تأثیر بذاره در جدول این گروه.
بسیار خوب آقای غریب، خیلی کوتاه در حد چند ثانیه بفهمید که شگفتی دیگری هم بود در جام مقدماتی جهانی، بازی مقدماتی.
بله، امروز چند تا نتیجه شگفتی رقم خورد تو آسیا. افغانستان 1-0 کامبوج رو برد، این برد اولین پیروزی تاریخ فوتبال افغانستان در تمام دوران جام جهانی. چین تایپه 2-0 باخت به تایلند و ژاپن هم مساوی کرد در مقابل سنگاپور، که ما نباید زیاد ناراحت باشیم، ما مساوی کردیم در مقابل ترکمنستان و ژاپن هم در مقابل سنگاپور مساوی کرد. اینها شگفتی‌های امروز بود.
خیلی سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی، در برنامه شامگاهی رادیو فردا با ما همراه بودید.
رادیو فردا گوش میکنید.
رأس ساعت 7:30 بعد از ظهر مثل همیشه به رادیو فردا گوش میکنید. همراه هستید با بخش دوم برنامه شامگاهی ما. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر اومده، با هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز بخش دوم این برنامه.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت ورزش ایران اعلام کرده است در مسابقات لیگ جهانی والیبال میان تیم‌های ایران و آمریکا در روزهای جمعه و یکشنبه در تهران فقط شمار محدودی از زنان با مجوز مخصوص می‌توانند در سالن حاضر شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا حسنی خوب مدیر حراست وزارت ورزش ایران گفته است که در مورد ورود زنان به سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی به فدراسیون والیبال مجوز داده شده تا شرایط حضور زنان را با صدور کارت مخصوص و دادن اولویت به عوامل اجرایی، خانواده بازیکنان و دستاندرکاران تیم ملی والیبال ایران و تعدادی از هواداران تیم میهمان فراهم کند. در همین حال فدراسیون والیبال ایران اعلام کرده بود که از صبح 3 شنبه بلیت این 2 مسابقه به صورت آنلاین به فروش می‌رسد، اما همزمان اطلاع داده بود که به دلیل محدود بودن بخش‌های مربوط به خانم‌ها تا اطلاع ثانوی خرید بلیت خانم ها به دلیل تکمیل ظرفیت انجام نخواهد شد. فدراسیون بین‌المللی والیبال سال گذشته از ایران خواسته بود تا به زنان اجازه دهد برای تماشای مسابقات والیبال به سالن ها بروند. نمایندگان گروه شیعه حوثی روز 3 شنبه برای شرکت در کنفرانس صلح یمن وارد شهر ژنو سوئیس شدند. این گروه کنترل صنعا، پایتخت و بخش از خاک یمن را در دست دارد. کنفرانس صلح یمن به میانجیگری سازمان ملل روز 2 شنبه به ریاست بان کی‌مون دبیرکل این سازمان در ژنو بدون حضور حوثی‌ها آغاز شد. هواپیمای حامل نمایندگان حوثی‌ها روز 2 شنبه صنعا، پایتخت یمن را ترک کرده بود، اما مجبور شده بود به مدت 24 ساعت در جیبوتی بماند. اخوان المسلمین مصر روز 3 شنبه صدور احکام اعدام برای محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور و تعداد دیگری از اعضای این گروه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، اخوان المسلمین با انتشار بیانیه این احکام را باطل و بی‌اعتبار توصیف کرده و خواستار قیام مردمی در روز جمعه علیه آنچه که احکام اعدام، بازداشت‌ها و آدمربایی‌ها در این کشور خوانده شده است. دادگاهی در قاهره روز 3 شنبه حکم اعدام محمد مرسی را به اتهام قتل، آدمربایی و دیگر اتهامات مربوط به نقش او در فرار دست جمعی زندانیان در بحبوحه انقلاب سال 2011 تایید کرد. حکم اعدام آقای مرسی که ماه گذشته میلادی از سوی دادگاه صادر شد نیازمند تایید مفتی اعظم مصر بود و تایید حکم پس از مشورت با او اعلام شده است. این حکم هنوز قابل تجدید نظرخواهی است. نخست وزیر عراق روز 4 شنبه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایران به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر العبادی درباره تقویت روابط بغداد و تهران و مبارزه با تروریسم با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. بر اساس این گزارش، سخنگوی دفتر نخست وزیر عراق گفته است که آقای عبادی همچنین درباره نقش ایران در حمایت از عراق برای مقابله با تهدیدهای امنیتی گفتگو خواهد کرد. کره شمالی روز 3 شنبه گفت که با شدیدترین خشکسالی یک قرن اخیر مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی، مزارع برنج در 2 استان به دلیل کمبود بارش و باران خشک شدند و خسارات بسیار زیادی به بخش کشاورزی این کشور وارد شده. غلام یوسفزای هماهنگ کننده سازمان ملل برای کره شمالی هفته گذشته نسبت به بروز بحرانی جدی به دلیل پایین ترین میزان بارش و باران در 30 سال گذشته در این کشور هشدار داده بود.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. به پایان برنامه شامگاهی امشب رادیو فردا نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که در ادامه این برنامه با آزاده یساقی همراه بشید و مجله هفتگی صدای شما صدای فردا رو بشنوید. من فهیمه خضر حیدری هستم. در پایان یک برنامه شامگاهی دیگر از همه شما شنوندگان رادیو فردا خداحافظ میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما از نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا توضیحات بیشتری درباره بخش تصویری رادیو فردا خواهید شنید و پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و با آزاده اسدی تهیه کننده و مجری مجله محیط زیست رادیو فردا همراه خواهیم شد و مروری می‌کنیم بر نظرات و دیدگاه‌های شما درباره سوال هفته گذشته، نقش ما و دولت در آلودگی محیط زیست. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofara.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. اگر شنونده برنامه های ما بودید حتما متوجه شدید که رادیو فردا از دوشنبه 25 خرداد ماه بخش تصویری جدیدی رو آغاز کرده که نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در استدیوی صدای شماست تا توضیحات بیشتری رو در این رابطه بشنویم. نیوشا سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام به تو آزاده و سلام میکنم به شنوندگان و مخاطبان همیشگی رادیو فردا. همونطوری که تو گفتی یک بخش تصویری جدید اضافه شده به بخش های تصویری رادیو فردا از دیروز، در واقع میتونم بگم که 6 بخش 5 دقیقه‌ای خبری، یعنی نگاهی کوتاه به تازه ترین و مهمترین خبرها تا اون ساعت شروع کردیم به پخش کردنش که از ساعت 8 صبح به وقت تهران رأس هر ساعت پخش میشه تا ساعت 1 بعد از ظهر.
شنونده‌ای به نام مرادی در ایمیلش پرسیده آیا میتونیم برنامه‌های تلویزیونی رو از طریق وبسایت رادیو فردا هم ببینیم یا نه؟
از طریق وبسایت رادیو فردا در حال حاضر به صورت زنده امکان دیدن این برنامه‌ها وجود نداره. در آینده بسیار نزدیک تلاش خواهیم کرد که همزمان با پخش ماهواره‌ای ما قابل دسترس باشه این فایل‌ها و این تصاویر روی وبسایتمون، ولی فعلا میتونن هلوش 1-2 دقیقه شاید تا 5 دقیقه بعد از اینکه این بخش خبری 5 دقیقه‌ای پخش شد این برنامه‌های تصویری رو ببینن آزاده.
و مریم هم پرسیده که چرا روی جلویز شبکه تصویری رادیو فردا در دسترس نیست.
خب حقیقت ماجرا اینه که رادیو فردا همونطور که از اسمش برمیاد بیشتر رادیو هست و رسانه اصلی ما رادیو هست. برای همین افرادی که در جلویز هم کار میکنن خب ما رو تحت زیر مجموعه رادیو قرار دادن، ولی ما تلاش میکنیم که با مسئولین جلویز تماس بگیریم و از اونها بخوایم که رادیو فردا رو برنامه‌هاش رو در قالب بخش تصویری و تلویزیونیش هم ذخیره بکنه و امکان دسترسی کاربران جلویز به بخش تصویری ما وجود داشته باشه.
تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا و همینطور کاربران وبسایت در سالهای اخیر ما رو با عکس‌ها و پیام‌های تلفنی و همینطور اس‌ام‌اس و ایمیل همیاری کردند. در قسمت تلویزیونی رادیو فردا چطوری میتونن سهم بیشتری داشته باشند؟
آزاده به نکته بسیار خوبی اشاره کردی. ما همیشه حساب کردیم روی کمک مخاطبانمون، دوستان این رسانه. مخاطب الان دیگه بخشی از رسانه هست. مخاطب فقط کسی نیست که اخبار رو دریافت دریافت میکنه. مخاطب کسیه که اخبار رو شکل میده و کمک میکنه به اینکه این اخبار بخواد شکل غنی‌تری پیدا بکنه. از تمام مخاطبانمون تقاضا میکنیم و خواهش میکنیم که به ما بیشتر کمک بکنن در بخش تصویری، به خصوص با فرستادن عکس و همچنین ارسال ویدیو از طرق مختلفی که مطمئنم تو در ادامه برنامه به اونها اشاره میکنی. نه تنها اونها رو در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت میتونن ببینن، بلکه در بخش‌های تلویزیونی هم تلاش میکنیم که حتما هرچه بیشتر ازشون استفاده بکنیم.
همطور که نیوشا گفت، میتونید برای ما فیلم و عکس بفرستین از اتفاقاتی که در شهر و کشورتون میفته، برای ما گزارش‌های کوتاه بفرستین و توضیحی بدین، و اگر تمایل داشته باشید با نام خود شما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور در وبسایت و بخش تصویری ما پخش خواهد شد، میتونید با ما از طریق آدرس ایمیل info@radiofarda.com در تماس باشید و یا از طریق اپلیکیشن های موبایلی ما. مرسی نیوشا که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
ممنون از تو آزاده و ممنونم از مخاطبان رادیو فردا که همیشه ما رو کمک کردن در انتظار شنیدن خبرها، دریافت عکس‌ها، فیلم‌ها و همینطور پیام‌های صوتی که همیشه ما رو باهاش همیاری کردن هستیم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این قسمت از برنامه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست تا مروری کنیم بر تازه‌های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر. فرد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا در ایران و خارج از ایران. پربیننده‌ترین گالری‌های عکس این هفته ما مربوط بود به جام جهانی فوتبال زنان که در کانادا در حال برگزاریه و همینطور مجموعه عکسایی از سایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که از سلفی گرفتن پیشمرگه‌های کرد بود تا ناآرامی در شرق اوکراین. در مورد خبرهای پربیننده سایت باید بگم که هنوز خبرها و گزارش‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای و سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد تحریم‌ها که بعضی‌ها از جیب مردم خبر ندارند از جمله پربیننده‌ترین خبرهای سیاسی سایت ما بود. همینطور یکی از پرخواننده ترین گزارش ها در مورد بانوی موتورسوار ایرانی بود، خانم بهناز شفیعی، که آسوشیت پرس در این مورد گزارش داده بود که چگونه بانوان موتورسوار ایرانی در تلاشند که مجوز رسمی برای این کار بگیرند، چون تا کنون همچین اجازه ای ندارند.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و باز هم با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
آزاده اسدی، تهیه کننده و مجری مجله محیط زیست رادیو فردا، به نام یک خانه یک زمین در برنامه امروز صدای شما مهمان ماست. سلام آزاده و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام میکنم، منم آزاده به تو، و خیلی جالبه برای اولین بار دوتا آزاده توی یه برنامه هستیم. امیدوارم به قول تو در یک اقلیم بگنجه.
حتما.
دو آزاده. تعداد زیادی از نظراتی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا گذاشته شده بود به سوء مدیریت، نبود متخصص، نبود قانون مشخص و نیروی انسانی آموزش دیده دلسوز برای محیط زیست ارتباط داشت. اینها مواردی است که توی بعضی از برنامه‌هایی که من هم تهیه کردم بعضی از کارشناسا تاکید زیادی روش داشتن، به خصوص در زمینه آب، که بسیاری از کارشناسا که من تا الان در برنامه باشون صحبت کردم تاکید داشتن که بزرگترین مسئله‌ای که در حال حاضر بحران آب رو در ایران به وجود آورده سوء مدیریت منابع آب هست.
آزاده، در صفحه اینستاگراممون هم فرشاد نوشته 99% مردم مسئول هستن، فرهاد و فرنوش نوشتن 50% مردم و 50% دولت مسئول هستش، و هادی هم نوشته خیلی از مردم ایران نمیدونن محیط زیست چی هست و چه برسه که بخوان مسائل محیط زیستی رو رعایت کنن.
منم دیدم این نظرات رو زده در صفحه اینستاگرام رادیو فردا، و خیلی برام جالب بود که مردم تاکید داشتن که مردم مقصر اصلی آلودگی محیط زیست هستن. با چند تا جامعه شناس و مردم شناسی که من توی برنامه‌ام گفتگو کردم، در واقع معتقد بودن که مردم در صورتی میتونن در این زمینه نقش درستی داشته باشن که آموزش دیده باشن و دولت تلاش خودش رو بکنه که هیچ شکافی بین مردم و طبیعت به وجود نیاد و رابطه‌ای رو که ما در گذشته با طبیعت داشتیم که پدران ما نیاکان ما این رابطه رو داشتن دوباره به دست بیاد و حفظ بشه.
زرتشت هم از شهریار برای ما تعدادی عکس فرستاده و در توضیح این عکس‌ها نوشته که این عکس‌ها رو هفته پیش در یکی از روستاهای همدان گرفتم. کمابی و کمبود باران سبب خشک شدن گندم و جوهای کشاورزان شده، اما حفر چاهای فراوان و بهره‌گیری از روش آبیاری سنتی نیز مزید بر علت شده.
من خیلی خوشحال میشم اگر کسی نظری داره یا عکسی داره برای ما عکس و نظر و فیلم برای ما بفرسته تا من هم در برنامه خودم استفاده کنم.
میتونید از طریق آدرس ایمیل zist@radiofara.com با این برنامه در تماس باشید. مرسی آزاده که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی آزاده از اینکه دو آزاده در این برنامه حضور داشتم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
اپل در طراحی iOS 9 به دنبال چه چیزهایی بود؟
Things like extending your battery life, improving performance and enhancing security to protect customer data.
با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا ویژگی‌های تازه‌ترین سیستم عامل موبایلی اپل رو مرور کنیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.